صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با سلام های گرم به ساعت سوم رادیو آزادی خوش آمدید، ساعتی که در آن به گشت و گذار در عرصه های فرهنگ و تاریخ و اندیشه می پردازیم. پس از دو ساعت سیر و سفر در جهان گزارش ها و خبرهای سیاسی و اجتماعی روز که امروز این دو ساعت را با اردوان نیکنام بودیم، اکنون در ساعت سوم من نازی عزیما با شما هستم. امروز برای شما چه آورده ایم؟ جمعه ها برنامه های ساعت سوم را با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه‌ای که در آن خود را در آینه چشم دیگران می‌نگریم و امروز همراه با یک افسر انگلیسی به دیدار تخت جمشید می‌رویم، بنایی که تا روزگاری نه چندان دور ایرانیان هیچ گونه آگاهی از آن نداشتند. برنامه‌ای بر اساس پژوهش جواد طباطبایی. سپس با غلام حسین میرزافاله در برنامه بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، نظام فئودالیته اروپای قرون وسطا و علل سقوط آن را بررسی می‌کنیم. برنامه بعدی امروز ساعت سوم به یاد رفتگان و دوستداران است که در آن از شاعر نامدار معاصر سیاوش کسرایی در سخنان هوشنگ ابتهاج یاد می‌کنیم. با آخرین خبرهای امروز ایران و جهان به پایان ساعت سوم امروز می‌رسیم. برنامه های ساعت سوم امروز را با دیدار از ایران نگاهی به سفرنامه های جهانگردان بیگانه آغاز می کنیم. برنامه ای که آن را بر اساس پژوهشی از جواد طباطبایی، پژوهشگر تاریخ و فلسفه سیاسی تهیه و تنظیم کرده ایم. در این برنامه هم با فاصله گیری از خود و از چشم دیگران به خودمان می نگریم و هم از طریق غور در سفرنامه ها و گزارش های سیاحان و ماموران خارجی که به ایران آمدند به واقعیت ها و رویدادهایی از تاریخ و جامعه ایرانی پی می بریم که در نوشته های تاریخ نویسان ایرانی به آنها اشاره ای نشده است و یا اساساً ایرانیان از آنها اطلاعی نداشتند. در برنامه امروز بخش دیگری از گزارش سفر ویلیام فرانکلین افسر ارشد انگلیسی را به شیراز در قرن 18 میلادی ورق می‌زنیم. سفری که چند سالی پس از درگذشت کریم خان زند انجام گرفته و سیاح انگلیسی در آن با تخت جمشید روبرو می‌شود، بنایی که در آن زمان هنوز کسی از سابقه و اهمیت آن آگاه نبود و 40 منارش می‌خواندند. دیدار از ایران، نگاهی به سفرنامه‌های جهانگردان بیگانه. یکی از امتیازات سفرنامه ویلیام فرانکلین شرح مفصلی است که او از تخت جمشید به دست می‌دهد. تخت جمشید را نباید بنایی در میان دیگر بناهای تاریخی ایران زمین شمرد. دوره باستان تاریخ ایران بزرگ با این کاخ پرآوازه آغاز می شود. همچنان که به گفته هگل تاریخ جهانی با بنیادگذاری شاهنشاهی هخامنشی آغاز شد. پای جهانگردان بیگانه به ایران باز شد و تاریخ ایران در پرتو روش‌های علمی جدید اروپایی مورد بررسی قرار گرفت، ایرانیان توجه چندانی به تاریخ باستان و آثار قدیم کشور خود نداشتند. دلیل عمده این بی‌اعتنایی به تاریخ باستان را باید بی‌اطلاعی آنان از این تاریخ دانست، زیرا می دانیم که در نوشته های تاریخی دوره اسلامی ایران اشاره‌ای به تاریخ دوره هخامنشی نیامده است. در این نوشته ها تاریخ باستان ایران با سلسله افسانه‌ای کیانیان آغاز می شود و با شکست ایرانیان از عربان به پایان می رسد. نخست از خلال آثار تاریخ نویسان یونانی و رومی طرحی از تاریخ باستان ایران را عرضه کردند و سپس آن اطلاعات را به محک دستاوردهای دانش‌های جدیدی مانند باستانشناسی و سکه‌شناسی زدند. شناسایی تخت جمشید و کشف رمز از سنگ نوشته‌های آن نیز به نوبه خود گام بلند دیگری در راه امکان بازنویسی تاریخ ایران باستان بود. البته این تجدید نظر در سیر تاریخ باستانی ایران و بازشناسی آثاری که از این هزاره بر جا مانده بود به آسانی میسر نشد. تا پایان دوره صفوی هنوز نظر فرستاده های بیگانه به تخت جمشید جلب نشده بود، اما رفته رفته برخی از آنان در زمان اقامت خود در شیراز به دیدار تخت جمشید رفتند و به اهمیت این اثر تاریخی پی بردند. انتشار نخستین گزارش ها درباره تخت جمشید و توصیف بازمانده های این بنا همچون فراخوانی به سفرنامه نویسان دیگر برای دیدار از آن بود و همین امر موجب می شد که سفرنامه نویسان با آگاهی های اولیه بیشتری به شیراز سفر کنند. این نکته نیز در جلب نظر و علاقه اروپاییان به شیراز شایان توجه است که در سده 18 همزمان با کشف بخش‌های بازمانده از تخت جمشید بر اثر تدوین نظریه‌های جدید درباره انحطاط در اروپا توجه ویژه‌ای به خرابه‌های جهان باستان پیدا شده بود. پیش از آن اروپاییان از طریق گزارش‌های سفرنامه نویسان با آثار تاریخی یونان و روم آشنایی پیدا کرده بودند و می‌کوشیدند به رمز و رازهای آن آثار و تمدن‌هایی که آنها را به وجود آورده بودند پی ببرند. در همین دوره بررسی علل انحطاط روم یکی از مباحث عمده تاریخ نویسی اروپایی بود و نویسندگانی مانند مونتسکیو و به ویژه تاریخ نویس انگلیسی ادوارد گیبون در نوشته‌های خود به بررسی علل عظمت و انحطاط روم پرداختند. در سده 18 تاریخ نویسان اروپایی همه نوشته های یونانی و رومی را در اختیار داشتند و دیدار از شهرهایی مانند آتن و روم نیز در مقایسه با سختی های سفر به ایران کاری آسان بود. از این رو شناسایی تخت جمشید بسیار دیر انجام گرفت، اما از زمانی که اروپاییان به وجود این کاخ عظیم پی بردند، بر اثر پشتکار آنان موانع گشودن رمز بنا و خواندن سنگ نوشته های آن از سر راه برداشته شد. آلمانی که در زمان کریم خان زند اندکی پیش از ویلیام فرانکلین از تخت جمشید دیدار کرده بود، از خط میخی سنگ نوشته تخت جمشید نسخه برداری کرد و تصویر آن را به ضمیمه گزارش خود آورد و زبانشناسان توانستند بر پایه همین نسخه برداری برای نخستین بار خط میخی را بخوانند. ویلیام فرانکلین پیش از سفر به شیراز گزارش‌های سفرنامه نویسان را از ژان شاردن تا نیبور از نظر گذرانده بود و با آگاهی‌هایی به دیدار تخت جمشید رفت که برای زمان خود اندک نبود، هرچند که هنوز هیچ یک از رازهای تخت جمشید گشوده نشده بود. فرانکلین در غروب یک روز گرم تابستانی همراه با یکی از دیپلمات‌های انگلیسی به نام جونز شیراز را ترک گفت. آن دو نیمی از شب را در بیرون شهر به استراحت گذراندند و سپس به راه خود ادامه دادند و حدود ساعت 9 صبح به روستایی رسیدند که زرقان نام داشت و از توابع شیراز به شمار می آمد. شب دیگر دو مسافر تخت جمشید به راه افتادند و در نخستین ساعتهای صبح به ویرانه های تخت جمشید رسیدند و در یکی از باغهای روستای مرودشت چادر زدند. در نظر فرانتین، مرودشت روستایی شایان توجه بود که در آن انواع شکارها مانند کبک و کبوتر چاهی و بلدرچین و خرگوش صحرایی به فراوانی یافت می شد. فرانکلین و همراه او سرانجام تخت جمشید را بر فراز تپه‌ای که مشرف به مرودشت قرار گرفته بود دیدند. بازدید کننده ی تخت جمشید با بالا رفتن از 104 پله از سنگ آبی رنگ به پای ستونهای کاخ می رسد و نخستین چیزی که نظر او را به خود جلب می کند دو سردر سنگی آن است با بلندی نزدیک به 17 متر با دو حیوان افسانه‌ای بسیار بزرگ که در دو طرف هر یک از آن ستونها به حالت ایستاده حجاری شدند. اندکی دورتر از این سردرها پله های دیگری وجود داشت که به تالار بزرگ منتهی می شد و بر دیوارهای دو سوی تالار نقوش برجسته مردمانی وجود داشت که ظرفهایی در دست داشتند. فرانکلین در توصیف دیوارهای این تالار می نویسد:
در میان این مردمان گاهی تصویر برجسته ای از عرابه های نیز به چشم می خورد، شبیه به عرابه های رومی که پیروزمندانه به پیش می رانند. در کنار این عرابه ها نقش شماری اسب، گاو و گوسفند کندکاری شده که تسلسل نقش انسان ها را برهم می زند. در بالای پله ها نقش برجسته شیری دیده می شود که گاوی را می درد و در کنار آن نیز نوشته ای به خط قدیمی که هنوز خوانده نشده وجود دارد.
پله ها که پیش از آن به تالاری منتهی می شد در آن زمان به کلی ویران شده بود و فرانکلین می گوید که اهالی محل آنجا را 40 منار می خواندند. در دنباله همین مطلب فرانکلین می نویسد:
اگرچه صده ها از زمان بنای این اثر گذشته است، 15 عدد از ستون های آن دست نخورده باقی ماندند که بلندی هر یک از آنها به 70 تا 80 پا می رسد و در نوع خود شاهکار معماری به شما میاد. پایه ستون‌ها دارای کندکاری‌های جالب توجه است، اما آشکار است که گذشته زمان آسیب‌های به آنها وارد آورده است. بدنه ستون‌ها نیز کندکاری شده است، اما کندکاری‌های سر ستون بسیار غنی‌تر است. اگر به جانب شرق این تالار برویم، به بازمانده‌هایی از یک بنای چهارگوش می‌رسیم که در مدخلان سردر سنگی از گرانیت پابرجاست. بیشتر درها و پنجره‌های این بنا که از مرمر ساخته شده و مانند آینه صیقل داده شده است، دست نخورده باقی مانده.
فرانکلین به درستی نمی‌دانست تخت جمشید به چه دوره‌ای از تاریخ ایران تعلق دارد و به چه منظوری ساخته شده است. او تنها از پیکره دو مردی سخن گفته است که لباس‌های بلند بر تن دارند و خدمتکارانی که چتر به دست پشت سر آنان ایستاده و چتر را بر بالای سر آنان گرفته‌اند. با این حال فرانکلین با دیدن ستونها و سرستونهای باشکوه ولی رو به ویرانی تخت جمشید به فراست دریافته بود که آن کاخ بایست به سلسله ای از پادشاهان قدرتمند تعلق داشته باشد. او با اشاره به اینکه تخت جمشید می بایست روزگاری کانون علم و هنرهای شگرف بوده باشد می نویسد:
شمار بسیاری از ستون و سرستونهای شکسته که برخی از آنها بسیار بزرگ است در زمینی گسترده پراکنده است و انسان از دیدن آنها و اینکه چگونه آن سنگ‌های عظیم را تا اینجا آوردند دچار شگفتی می‌شود.
فرانکلین می‌افزاید:
هر گوشه‌ای از ویرانه‌های این کاخ نشانه‌ای از عظمت و شکوه دوران گذشته را در خود دارد و دلیلی بر این مدعا می‌تواند باشد که این مکان به راستی شایسته اقامت پادشاهانی بزرگ و قدرتمند بوده است. Thank you.
خورشید، نماد شکوه ایران باستان در سفرنامه ویلیام فرانکلین انگلیسی در سالهای زوال و انحطاط پس از درگذشت کریم خان زند. سفری دیگر را در زمان و مکان آغاز می کنیم. از شیراز قرن 18 به اروپای قرون وسطا می رویم و همراه با غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر تاریخ و علوم سیاسی، به بررسی اهمیت نظام فئودالیته اروپای قرون وسطا در حفظ و ماندگاری تمدن و فرهنگ اروپا و نیز علل و عوامل فروپاشی این نظام می پردازیم. در برنامه بررسی های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام،
بررسی های تاریخی، دولت و حکومت در گذار ایام. از دکتر غلام حسین میرزا صالح.
در برنامه‌های پیشین بررسی‌های تاریخی دولت و حکومت در گذار ایام، غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگر علوم سیاسی و تاریخ، بررسی دولت و حکومت را از نخستین ایام شکل‌گیری آن در ماوراءالنهر آغاز کرد و پس از پیگیری گذار دولت و حکومت در تاریخ و تمدن خاورمیانه و در حوزه‌های تمدنی ایران و مصر و عثمانی، خاورمیانه را در آستانه تأسیس امپراتوری عثمانی در قرن 15 بر جا نهاد تا پس از بررسی تطور و تحول دولت و حکومت از آغاز تأسیس آن در اروپا بار دیگر به آن بازگردد. او در این بررسی از چگونگی سکونت یافتن اقوام وحشی اروپا و تشکیل حکومت‌های اولیه در اروپا، ورود و تأثیر مسیحیت بر اروپا و رابطه آن با دستگاه دولت و تبدیل مسیحیت به امپراتوری پاپ‌ها و بروز جنبش‌های اصلاح دینی سخن گفت و سپس به بررسی نظام فئودالیته به گونه طولانی‌ترین نظام اقتصادی و اجتماعی حاکم بر تمدن غرب پرداخت. هفته گذشته استاد پیشین دانشگاه در بررسی نقش نظام فئودالیته در حفظ و بقای سیاسی و فرهنگی و اقتصادی اروپا از جمله به تحولات اجتماعی چون پایان یافتن نظام بردهداری در اروپای قرون وسطا و روابط و تعهدات متقابل خاوندان و صرفها اشاره کرد و در این باره چنین گفت:
خاوندان در نظام فئودالیته سه وظیفه به عهده داشتند. نخست آنکه میبایست از اراضی خیش و ساکنان آن حراست کنند. دوم آنکه فعالیت‌های کشاورزی، بازرگانی و صنعت را در قلمرو خیش سامان دهند و بالاخره به هنگام کارزار به خدمت سرور خیش بشتابند. اساس رژیم فئودالی مبتنی بر تعهدات متقابل بود. صرف‌ها و در مراتب بالاتر واسال‌ها و خاوندها از نظر اقتصادی و نظامی در برابر پادشاه مسئول بودند و به همین شکل شخص شاه نسبت به خاوندان و آنان نیز در مراتب پایین‌تر نسبت به صرف‌ها و دیگر ساکنان هر واحد وظایفی به عهده داشتند. هنگامی که صرف بیمار می‌شد و یا به علت پیری توان کار کردن نداشت، خاوند او را به حال خود رها نمی‌کرد. در ایام جشن‌ها و روزهای متعلق به قدیسان و ذکران، دربخانه خاوندان به روی کشاورزان و کارگران املاک آنها باز بود. خاوند برای اصلاح نژاد دام‌ها با هزینه خود اقدام به خریدن چهارپایان اصیل می‌کرد، در ازای مبلغ ناچیز برای تخم کشی در اختیار صرف‌ها قرار می‌داد. هرچند خاوندان در قلمرو ملک خیش علاوه بر اختیارات نظامی از قدرت قضایی نیز برخوردار بودند، اما اغلب کارکنان و مستدیان دادگاه‌ها خود صرف‌ها بودند. هر صرفی بالقوه می‌توانست در دادگاه هر چه مایل است بیان کند. در واقع همین دادگاه ها بودند که بعدها باعث فروپاشی نظام فئودالی شدند.
در برنامه امروز غلام حسین میرزا صالح به بررسی ویژگی های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و حقوقی نظام فئودالی اروپای قرون وسطا و زمینه ها و دلایل سقوط این نظام میپردازد. در آغاز پژوهشگر علوم سیاسی از نگاه تازه پژوهشگران جدید به دوران فئودالیسم میگوید که اکثر پژوهش‌هایی را که در کشورهای سوسیالیستی سابق انجام گرفته بود بی‌اعتبار کرد. در پژوهش‌های جدید ثابت شده است که برخلاف ادعاهای تحقیقات گذشته دوران فئودالیته دوران فقر و جهل و خرافات فرهنگی نبود، بلکه اسباب تربیت و متمدن شدن اقوام وحشی را فراهم کرد. او همچنین از کوشش‌های مراکز مذهبی و غیر مذهبی در حفظ آثار باستانی در دوران فئودالیته و از نقش این دوران در رواج یافتن نقاشی و مجسمه‌سازی در دوران رنسانس.
پژوهشگران جدید به خصوص آنهایی که در یکی دو دهه اخیر و پس از پایان عصر کتابسازی‌های تاریخی در رژیم اتحاد شوروی و اقمار آن در باره صده‌های میانه با نگاه تازه به قرون وسطا نگریستند، به آرا و عقاید جدیدی دست یافتند. به اعتقاد اینان نه تنها دوران فئودالیته دوران جهل و تاریکی و خرافات و فقر اقتصادی و فرهنگی و جزان نبوده، بلکه آن نظام اروپا را از زیر لطمات و تجاوزات پی در پی قبایل وحشی و نیمه وحشی چون گوتها و واندالها و هونها و نورسها و همچنین حملات مسلمانان در امان داشت و از تلاشی کامل آن جلوگیری کرد. نظام فئودالی فنون و معارف کهن را در هنگامه آن فجایع و آشوبها حفظ کرد، در محیط به نسبت آرامی که به دست سلحشورانی چون شارلماین، آلفرد کبیر، اولاف قدیس، فردریک و اوتوی کبیر به وجود آمد، اخلاق و ادبیات و انواع هنرها بار دیگر از میان ویرانها سر برآورد. در درازای 500 سال منتهی به هزاره اول، به خصوص در صومعه‌ها و دیرها، مردان و زنانی می‌زیستند که شیفته آموزش و هنر بودند و برای آثاری که از یونان و روم بر جای مانده بود، ارزش زیادی قائل می شدند. هرگاه که راهبان به مقام سیاسی دست می یافتند، نخستین کوشش آنها احیای هنرهای کلاسیک بود. هرچند که به علت پیکارها و تخت و تازهای بعدی مهاجمان شمالی کارشان ناتمام می ماند. به اعتقاد او نقاشی برای مؤمنان بی سواد همان فایده را داشت که نوشته برای آدمهای با سواد. موسیقی گرگوریانی منسوب به پاپ گرگوریوس، یعنی سرودهای مونوفونیکی قرون وسطا که متون مقدس با آن زمزمه می شد، اون مایه موسیقی شکوهمند و علمی غرب در اعصار بعدی شد. چه کسی می داند که تا کنون هاللویا از مثل مراسم عید تجلی مسیح مقدس تصنیف این دوران چند هزار بار خوانده شده است؟
پیش آمدن فرصت‌های مناسب برای هنرمندان به مناسبت تزیین قصرهای خواندان و سرودن شعر و تصنیف برای آنان، تحول و دگرگونی دائم در مکتب‌های هنری دوران قرون وسطا برخلاف سبک‌های رایج و ثابت شرقی و قانونمند بودن نظام فئودالیته و متکی بودن آن بر اعمال حاکم بین حکام و رعایا.
قصرهای خواندان در حقیقت مراکز پرورش هنرهای گوناگون بود و هنرمندان ساکن قلمرو خواندی می‌کوشیدند با خلق آثار جدید نظر مساعد سروران خیش را جلب نمایند. در مشرق زمین سبک‌های هنری توانستند هزاران سال تداوم یابند بیان که ضرورتی برای تغییر وجود داشته باشند، اما در غرب هیچگاه چنین تداوم و پایندگی وجود نداشت و سبک‌ها همواره بیقرار و ناآرام بودند. میگویند مصریان به طور عمده آنچرا که می دانستند وجود دارد ترسیم می کردند. یونانیان آنچرا که می دیدند، ولی در عصر فئودالیته هنرمندان آموختند که چگونه آنچرا که احساس می کنند بیان کنند. نظام فئودالی شیوه حکومتی بسیار قانونمندی بود، متکی بر شماری اعمال متقابل میان حاکم و رعیت در سرزمینی آکنده از خطر و جانبه در برده از توحش اقوام گوناگون. در پایان دوران فئودالیته نخستین شاخه های درخت تناور تمدن اروپایی که ریشه های آن در اعماق عصر وسطا در هم تپیده و استوار شده بود قد برافراشت و بر و برگ آن سایبانی به وسعت جهان خاکی آفرید.
ضعیف شدن نظام فئودالیته به واسطه ناتوانی خاوندان در ایجاد یک دولت متمرکز مورد نیاز طبقات جدید و نقش پیکارهایی چون جنگهای صلیبی، جنگ 100 ساله، جنگ گلها در فروپاشی کامل نظام فئودالی، پیدایش اندیشه تأسیس حکومت مرکزی فراگیر به جای حاکمیت‌های محدود منطقه‌ای و وضع قوانین ملی به جای آداب و رسوم محلی، استفاده از قوانین رومی در کنار تدوین قوانین جدید برای اقتدار بخشیدن بیشتر به حاکمیت مرکزی و تحول یافتن تبعیت رعایا از خاوندان به تابعیت اتباع قلمرو یک کشور از حاکمیت آن.
توجه به حوادث و جنگ ها و نوآوری های آن در واقع اوج دوران ایمان بود، اما همان گونه که ناتوانی پادشاهان در حفظ قلمرو خیش سبب ساز برقراری فئودالیته گردید، ناتوانی خاوندان در ایجاد یک دولت مورد نیاز طبقات جدید بالنده باعث تضعیف خاوندان و تقویت پادشاهان اروپا شد. پیکارهایی چون جنگ‌های صلیبی، جنگ 100 ساله، جنگ گلها و بالاخره آخرین جنگ سرنوشت‌ساز مذهبی که در وستفالیا خاتمه یافت، خون اشراف زمیندار را مکید و رمقشان را کشید. اینک عصر سروری طبقات جدید و بالندهی فرا رسیده بود که به فرامین صادر از سوی دومینوس‌ها اعتنایی نداشتند. اینان در اندیشه تأسیس یک حکومت مرکزی بودند تا به جای موازین خصوصی و محلی اقدام به وضع قوانین ملی کند. پادشاهان اروپایی به حمایت از این طبقات جدید و دفاع از شهرهای نوبنیاد برخواستند، کسانی که خود متکی به حمایت مالی بازرگانان بودند. پاپ و دیگر سروران دینی نیز به حمایت از پادشاهان پرداختند، هرچند که گهگاه در ستیزه با یک دیگر بودند. اما پاپ ها معامله و سازش با پادشاهان را به مراتب آسان‌تر از مشتی اشراف پراکنده و گاه متمرد می دیدند. این چنین بود که پادشاهان انگلیس و فرانسه به عنوان سمبل دولت‌های مدرن و عوض وانهادن گزینش جانشینان خیش به دومینوس ها، با نهادن تاج بر سر فرزند یا برادر حق سلطنت را موروثی کردند. طبقات جدید و به خصوص گروه های قانونگذار با متداول کردن قوانین تمرکزگرای حقوق روم که پیشا پیش احیا شده بود، بنیاد حکومت پادشاهی را مستحکم ساختند. سال 1250 تمام ساکنان یک حاکمیت تابع حوزه اقتدار شهریاری شده بودند. اینک رعایای مملکت به جای خاوند نسبت پادشاهان ادای سوگند می‌کردند.
هفته آینده غلام حسین میرزا صالح به دوران رنسانس می‌رود و به شرح نقش رویدادهای دوران قرون وسطا به گونه علل و زمینه‌های شکل‌گیری و پیدایش دوران رنسانس می‌پردازد. با غلام حسین میرزا صالح استاد پیشین دانشگاه نظام فئودالیته اروپا را بررسی می‌کردیم که زمینه به وجود آمدن تحولات مهم در حکومت و دولت و جنبه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی اروپا در دوران رنسانس را فراهم کرد. به روزگار امروز می آییم. در برنامه به یاد رفتگان و دوستداران، یاد سیاوش کسرائی، شاعر برجسته معاصر من را که روز 8 فوریه سالگرد درگذشته اوست، گرامی می داریم. در این برنامه به هوشنگ ابتهاج گوش می دهیم که از سیاوش کسرائی و شعر و شخصیت او می گوید. در مراسمی که به مناسبت درگذشت سیاوش کسرائی در آلمان برگزار شده بود.
به یاد رفتگان و دوستداران،
در 8 فوریه سال 1996 سیاوش کسرائی، شاعر آرش کمانگیر، در وین درگذشت. در همان ماه دوست و یار و همفکر و همسخن دیرین او هوشنگ ابتهاج سایه در کلن به مناسبت درگذشت کسرائی شعری خواند و در سخنانی یاد او را زنده کرد. سایه که در این جلسه در مرگ دوست خود سخت اندوهناک و غم‌زده بود، سخنان خود را با شعری آغاز می کند که 11 سال پیش از آن زمان، وقتی که سیاوش کسرائی به تبعید اجباری رفته بود، سروده بود. شعری که سایه در آن دلتنگی خود را از دوری دوست شاعرش بیان می کند و او را به خانه و کاشانه خود می خواند. اینجا نیز شاعری در مرثیه شاعری دیگر سخن می گوید. خوشبختانه سایه همچنان در میان ماست، عمرش دراز باد. به سخنان سایه در گرامی داشت یاد سیاوش کسرائی گوش میکنیم.
شعری از 11 سال پیش من برای کسرائی فرستادم در بهمن 63. ای مرغ آشیان وفا، خوش خبر بیا، با ارمغان قول و غزل از سفر بیا. پیک امید باش و پیام‌آور بهار، همراه بوی گل چو نسیم سحر بیا. زان خرمن شکفته جانهای آتشین، برگیر خوشه‌ای و چو گل شعله‌ور بیا. دوشت به خواب دیدم و گفتم خوش آمدی، ای خوشترین خوش آمده، بار دیگر بیا. چون شب به سایه های پریشان گریختی، چون آفتاب از همه سو جلوه‌گر بیا. در خاک و خون تپیدن این پهلوان ببین، سیمرغ را خبر کن چون زال زر بیا. ما هر دو دوستان قدیمیم ای عزیز، این صبر تا نرفته ز کف چون ظفر بیا. بشتاب ناگزیر که دیر است وقت پیر، ای مجد بخش بخت جوان زودتر بیا. این روزگار تلخ تر از زهر گو برو، یعنی به کام سایه شبی چون شکر بیا. یکی از ستمهای روزگار اینه که تو رو زنده نگه میداره تا در مرگ دوستی حرف بزنی. مرگ شاعر سکوت جهانه. شاعر چشم و گوش ماست، به مدد او ما قسمت‌های ناشناخته ای از جهان میشناسیم. در مرگ شاعر چیزی که به ذهن آدمی میاد یکی اینه که افسوس دیگه شعر تازه از او نخواهیم شنید، یعنی دریچه های تازه ای از جهان به روی ما باز نخواهیم.
نه در این سالهای اخیر،
از 20 سال پیش، 30 سال پیش، 40 سال پیش، 50 سال پیش. میدونستیم، واقعا میدونستیم. شاید گفتنی نباشه، من در جوانی صبح که میخواستم از خونه بیرون بیام که هر آن احتمال تظاهراتی بود، چیزی بود، به هیئتی میامدم بیرون که در صورت مردن به شکل دلخواه خودم باشه. حالا باید جزئیات نمیشم. یعنی چی؟ یعنی پاک از خونه بیرون میذاشتیم، این احتمال داشت که به خونه برنگرد. خوشبختانه مرگ شاعر پایان ماجرا نیست، شاید هم بشه گفت که آغاز کاره. به اینکه آدم ها تا زنده هستن مثل این قصه ازلی ابدی شده، طرف حب و بغضهای به جا و نابی جا قرار میگیرن. مرگ شوینده همین اقراض است. مسائلی که کسرای را آزار میداد، زجر میداد، گمان میکنم امروز دیگه تموم شده. از جهتی، از قسمتی از این مسئله. هفته پیش در وین گفتم حالا وقتشه که ما به شعر کسرایی برگردیم. به شعر کسرایی و امثال او نیازمندیم، محتاجیم، بیش از هر وقت دیگه. شعر او به ما زندگی کردن یاد میده، امید داشتن یاد میده، صبور بودن یاد میده. در روزگاری که ما هستیم احتیاج داریم. دوستان کسرایی، دوستداران شعر کسرایی بس نکنن به شرکت در چند مجلس یادبود ترحیم بزرگ داشت. وظیفه ما اینه که به شعر او برگردیم، دوباره بخونیم. خب یکی از خاصیت‌های شعر زیبایی شعر و لذت بخشیدن، اما این کافی نیست. به عمق شعر کسرایی باید پرداخت، به آنچه که او عمرش رو برای این کار. اگر ما با او همدلی می‌کنیم، این همدلی رو با شعر او باید داشته باشیم. ببینیم چه می‌خواست. من با یقین میگم هیچ چیزی برای خودش نمیخواست، برای مردمش میخواست. با چه شهامت و شجاعتی اگر فکر میکرد که خطایی صورت گرفته میگفت یا علت بروز این خطا رو میگفت. آنچه او گفت شاید کسانی باشن روی پیش‌داوری هایی باش موافقت نکنن، اما اگر به اصل مطلب بپردازن، لحظه ای داوری ها رو کنار بذارن و ببینن که چه میخواست، از کجا این شعرها گفته شده، از کجا این زندگی شکل گرفته و به این شکل تموم شده. این شعرها خطاب به شما و همه کسانی که حالا اینجا نیستن بود. حتی خوشبختی رو، سعادت و رفاه و آزادی رو برای همه میخواست، حتی برای کسانی که به اصطلاح میشه بهشون دشمن بود. کاری که ما میتونیم بکنیم، نمیگم مزد شعر کسرایی، خیال میکنیم به عنوان هر ایرانی اولا ما باید سپاسگزار شاعر باشیم، شاعری مثل کسرایی، و شعر او رو در خودمون زنده نگه داریم. چندین نسل با شعر کسرایی زندگی کردن. بعضی از دوستان کهنسال ما در همین مجلس که از جوانی کسرایی پا به پای او و شعر او تا به اینجا آمدن و نسل‌های دیگری هم با این شعرها زندگی خواهند کرد. من در وضعی نیستم که حواس جمع داشته باشم. یه دوست دیگه من، شاعر دیگری، گفته صفایی بود دیشب با خیالت خلوت ما را، ولی من باز پنهانی تو را آرزو کردم.
سایه به یاد سیاوش کسرایی و در مرثیه شاعران سخن می گفت. اکنون به شعری از سیاوش گوش می کنیم. شعر غزلی برای درخت با صدای ایرج گرگی.
قامت بلند تمنای ای درخت، همواره خفته است در آغوشت آسمان. بالای ای درخت، دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار. زیبای ای درخت، وقتی که بادها در برگهای در همه تو لانه می کنند، وقتی که بادها گیسوی سبز فام تو را شانه می کنند، اوقای درخت، وقتی که چنگ وحشی باران گشوده است در بزم سرد او، خنیاگر غمین خوشاوای درخت. در زیر پای تو اینجا شب است و شب زدگانی که چشمشان صبحی ندیده است. تو روز را کجا، خورشید را کجا در دشت دید غرق تماشایی ای درخت؟ چون با هزار رشته تو با جان خاکیان پیوند می کنی، پروا مکن ز رعد، پروا مکن ز برق که بر جایی ای درخت. سر برکش ای رمیده که همچون امید ما با ما ای یگانه و تنهایی ای درخت.
غزلی برای درخت، شعری بود از سیاوش کسرایی که آن را با صدای ایرج گرگین می شنیدیم. غزلی برای درخت، شعری بود از سیاوش کسرایی که آن را با صدای ایرج گرگین می شنیدیم. ما بزرگ داشته یاد سیاوش کسرایی به زمان شنیدن خبرهای روز ایران و جهان رسیده ایم. خبرها با بهمن باستانی.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران رسماً از پذیرش سفیر جدید بریتانیا در تهران خودداری کرد. دولت انگلیس دیوید ردوی را که پیشتر دو بار به عنوان کاردار و سفیر انگلیس در تهران بوده، به عنوان سفیر جدید این کشور در ایران معرفی کرده بود و تا یک ماه گذشته شایعاتی مبنی بر عدم پذیرش او توسط دولت ایران گسترش یافت. وزارت خارجه جمهوری اسلامی سرانجام رسما بدون هیچ توضیحی اعلام کرد دیوید ردوی را به عنوان سفیر جدید بریتانیا در ایران نمی‌پذیرد. برخی مطبوعات ایران طی یک ماه گذشته علت عدم پذیرش دیوید ردوی در ایران را فعالیت او در لابی یهودیان انگلیس و در سرویس اطلاعاتی انگلیس توصیف کردند، مواردی که توسط مسئولان دولت بریتانیا رد شده و مسئولان دولت ایران در تأیید یا رد این دلایل سکوت کردند. به دنبال رد رسمی سفیر جدید بریتانیا توسط وزارت خارجه جمهوری اسلامی، سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا اظهار داشت کشورش از معرفی سفیر دیگری به ایران خودداری کرده و سطح روابط خود با ایران را بار دیگر به حد کاردار تنزل می‌دهد.
اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی امروز بار دیگر به مقابله با تهدیدهای اخیر رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران پرداخت و گفت آمدن آمریکا به ایران در اختیار خودش است اما رفتنش در اختیار او نیست. آقای رفسنجانی که در خطبه‌های نماز جمعه امروز تهران سخن می‌گفت با رد اتهام‌هایی که علیه ایران در پیوند با تلاش برای دستیابی به تسلیحات هسته‌ای و سلاح‌های پیشرفته شیمیایی و میکروبی مطرح شده از اینکه به گفته او دنیا آمریکا را در مقابل ایران تنها گذاشته ابراز خرسندی کرد. امروز فرمانده کل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز در اظهاراتی جداگانه اعلام کرد نیروهای مسلح سپاه با همه توان در برابر حمله نظامی آمریکا خواهند ایستاد و روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی نیز در فراخوانی که منتشر کرد از همه مردم ایران خواست تا با شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال در مقابل آمریکا ایستادگی کنند. فرانسه بار دیگر به رئیس جمهوری آمریکا هشدار داد که در جنگ با تروریسم از یک جانب نگری و تکروی بپرهیزد. لیونل جوسپن نخست وزیر فرانسه در اظهارات امروز خود در این باره گفت رئیس جمهوری آمریکا نباید به وسوسه نیرومند تکروی تسلیم شود و همه مشکلات جهان را در جنگ با تروریسم خلاصه کند. تاکید نخست وزیر فرانسه به ویژه بر ضرورت همکاری جهانی در این پیوند دو روز پس از اظهارات وزیر خارجه آمریکا مبنی بر اقدام مستقل آمریکا علیه عراق در صورت عدم همراهی متحدان آمریکا صورت می‌گیرد. روبرت وردین وزیر خارجه فرانسه نیز چهارشنبه پیش از اظهارات اخیر جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا علیه ایران، عراق و کره شمالی به عنوان کشورهای حامی تروریسم انتقاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا تلویحاً این کشورها را هدف مبارزه آمریکا علیه تروریسم معرفی کرده است. وزیر خارجه لبنان اظهارات مسئولان دولت اسرائیل مبنی بر حضور افراد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و نیز افراد القاعده در جنوب لبنان را تکذیب کرد. محمود حمود وزیر خارجه لبنان با دروغ خواندن این اتهامات امروز گفت مسئولان دولت اسرائیل این اظهارات را برای لاپوشانی کردن اقدامات اسرائیل در نقض حقوق بین الملل منتشر می کنند. وزیر دفاع اسرائیل در واشنگتن از مسئولان دولت آمریکا خواسته است که با واحدهای القاعده که در جنوب لبنان پناه گرفته و با نیروهای حزب الله لبنان عمل می‌کنند برخورد کند. وزیر خارجه اسرائیل نیز دوشنبه گذشته اظهار داشت ایران 10,000 موشک کاتیوشا در اختیار حزب الله لبنان قرار داده که توسط این موشک‌ها حزب الله می‌تواند هر نقطه اسرائیل را هدف قرار دهد. امروز سخنگوی حزب الله لبنان هشدار داد که بر پایه دیدار اریل شارون نخست وزیر اسرائیل با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن، اسرائیل در صدد است تا به همه کشورهایی که با سیاست اسرائیل مخالفند حمله کند. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه میگوید صدام حسین هیچ تغییری نکرده و بر همان نظرات قبلی خود تاکید میکند. روز گذشته صدام حسین رئیس جمهوری عراق پاسخ نامه نخست وزیر ترکیه را که هفته پیش دریافت کرده بود ارسال کرد. نامه نخست وزیر ترکیه به صدام حسین بر ضرورت حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق جهت پیشگیری از حمله نظامی آمریکا به این کشور تاکید کرده است. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا ماه گذشته اعلام کرد در صورتی که عراق فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان را نپذیرد با عواقب پیش بینی نشده ای روبرو خواهد شد. بولند اجوید نخست وزیر ترکیه امروز بدون ذکر جزئیات نامه صدام حسین به او تنها گفت که تغییری در مواضع و نظرات صدام حسین پدید نیامده و فعالیت مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل را او نمیپذیرد. در کنفرانس مشترک خبری حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان و ژنرال مشرف رئیس نظامی پاکستان در اسلام آباد بر عدم مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان تأکید شد و ژنرال مشرف حمایت همه جانبه کشورش را از دولت موقت افغانستان اعلام کرد. پاکستان به همراه عربستان سعودی و امارات متحده عربی یکی از سه کشوری بود که حکومت طالبان بر افغانستان را به رسمیت می‌شناخت. در کنفرانس خبری مشترک امروز کرزای مشرف در اسلام آباد، حامد کرزای در پیوند با آنچه پناه یافتن بیش از 3 میلیون آواره افغان در کشور پاکستان توصیف کرد، از دولت این کشور تقدیر به عمل آورد. ژنرال مشرف نیز به خبرنگاران گفت در مذاکرات امروز دو طرف توافق کردند که اجازه ندهند از خاک هر یک از این کشورها علیه طرف دیگر فعالیت شود. صلیب سرخ بین المللی اعلام کرد علی‌رغم اظهارات رئیس جمهوری آمریکا افراد طالبان و القاعده که در گوانتانامو زندانی هستند به عنوان اسیر جنگی می باید شناخته شوند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است افراد طالبان در شمار این زندانیان اسیر جنگی هستند چون افغانستان معاهده ژنو را امضا کرده اما افراد القاعده در این شمار اسیر جنگی نیستند و بر طبق قوانین آمریکا بازجویی و محاکمه می شوند. اسیران جنگی حق دارند که غیر از نام خود هیچ اطلاعات دیگری به بازجوهایشان ندهند و نیز در یک دادگاه بی‌طرف باید محاکمه شوند و نه در دادگاهی که متعلق به یکی از کشورهای درگیر است. در گوانتانامو کوبا تاکنون 158 اسیر طالبان و القاعده از 25 کشور که همه در جریان جنگ افغانستان در این کشور بازداشت شدند زندانی‌اند. و مسکو نسبت به سقوط مکرر هلیکوپترهای نظامی روسیه در چچنستان ابراز نگرانی کرد. امروز نیز یک هلیکوپتر نظامی در حوالی گروزنی پایتخت چچنستان ناچار به فرود اضطراری شد. تا یه 10 روز گذشته 5 هلیکوپتر نظامی روسیه در چچنستان سقوط کردند و در اثر سقوط آنها 25 نظامی از جمله 3 ژنرال ارتش روسیه کشته شدند. منابع ارتش روسیه امروز با رد شایعاتی مبنی بر هدف قرار گرفتن این هلیکوپترها توسط نیروهای شورشی چچن، علت را نقص فنی اعلام کردند و یک مشاور رئیس جمهوری روسیه در همین زمینه از تعمیر نشدن تجهیزات نظامی روسیه در طولانی مدت ابراز تأسف کرد. روسیه از اکتبر سال 99 میلادی با لشکرکشی به چچنستان هدف سرکوبی تروریست ها در شمال قفقاز را اعلام کرده است. گفته می شود که شورشیان مسلح چچن خواستار تشکیل حکومت اسلامی در شمال قفقازند.
آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنیدید. بخش بعدی خبرها را 2 ساعت دیگر در ساعت 10:30 شب به وقت ایران خواهیم شنید. با خبرها به پایان ساعت 3 رسیده ایم و زمان خدا نگهدارگویی رسیده است. با سپاس از شما که تا اینجا همراه ما اید و با سپاس از جواد طباطبایی و غلام حسین میرزا صالح، پژوهشگران و استادان پیشین دانشگاه‌های تهران و با بهمن باستانی گوینده و گردآورنده خبرها، کیان معنوی کارگردان فنی و با ایرج گرگین سردبیر بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، من نازی عظیما با شما خدا نگهدار میگویم. اما در اینجا از شما دعوت میکنم که 2 ساعت دیگر یعنی در ساعت 10:30 شب به وقت ایران به رادیو آزادی بازگردید و 2 ساعت دیگر با ما باشید. تا قرار روز آینده وقت و بختتان خوش.